وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث در لزوم قبول بود در وقف، که آیا یعتبر فی الوقف القبول ام لا. در کلمات قوم همینطوریه، اما مرحوم شیخ از صاحب مقابس مطلبی رو نقل کرد، مطلب خیلی مهمی بود. آخر جلسه دیروز عرض کردم که اینکه یعتبر فی الوقف القبول دو جور نزاع میتونه باشه. یک نزاع در این است که اصل قبول آیا لازمه یا نه، به طور که در واقع نزاع این باشه که آیا وقف عقد یا ایقاع، که قبول نمیخواد اصلا، یک طرف است مثل عتق. و این یک نزاع. یک نزاع دیگه این است که بعد الفراق از این که قبول باید باشه، این رو قبول کنیم، آیا قبول لفظی لازمه یا نه، که در این شق نزاع سر لفظی بودن قبوله، نه اصل قبول که دال بر رضای او لازمه بنابر بعضی استدلال‌ها که هست. این نزاع دومه، که اگر البته با یه نزاع سومی دمج بشه دیگه مشکل‌تر میشه تحریر خود مسئله، و اون اینه که نفس قبض که در وقف شرطه و همم قبول دارن، امال لزوم و امال صحه، این میتونه نفس همین قبوله باشه به نحو عملی. اینم بعضی گفتن که قبول دارن. خب اون رو وقتی که میخوایم جمعش کنیم با بحث قبول، این خودش شکل دیگری پیدا میکنه، تحریر محل نزاع. حالا من فقط خواستم بگم این نکته مهمیه در ذهن دوستان باشه، وقتی میریم استدلالها رو ببینیم استدلالها کدوم اینا رو ثابت میکنه. آیا قبولی رو ثابت میکنه که لفظیه در قبال عدم لفظی بودن، یا قبولی رو اثبات میکنه که یدل علی الرضا و در مقابل این که اصلا لازم نداشته باشیم دال بر رضای موقوفون علیهم به این کاری که آقای واقف داره میکنه، یعنی یه امر ایقایی محض باشه. عرض کردیم که سه تا نظر در اینجا میشه گفت هست، گرچه صریح نیستن در دو تا از این نظرها، ولی به نظر میاد استنباط میشه از مجموع حرفشون. یکی این که ما بگیم کلن دخیل نیست قبول در وقف، یه چیزی شبیه عرض میکنم عتق بشه. قول دیگه این که دخیل باشه در وقف مطلقا، هم از این که وقف عام باشه یا خاص. سوم تفصیل بین وقف عام و وقف خاص میشه. اونایی که میگن شرط، در واقع عمده کسانی هستند که گفتند وقف عقده، ظاهر عقد بودن این است که قبول جزءشه، منتها توی این نهفته نیست که این قبول لفظی حتما باشه. بله، برخی ادعا کردن که لفظ عقد ظهور داره در ایجاب و قبول لفظی. این ثابت نیست واقعا. البته قائل به این حرف زیادن ها، که میگن مستظهر از لفظ عقد در کلمات فقها عقد لفظی، یعنی ایجاب و قبول لفظی، اما ثابت نیست واقعا که این باشه. یعنی معاتات علی الظاهر عقده، معاتات عقده، نه این که خارج عقد باشه. گرچه عرض کردم برخی از فقها معاتات رو مقابل عقد قرار دادن، ولی حق مطلب اینه که معاتات عقده. حقیقت عقد ترکب از انشاء ایجاب و قبوله. در معاتات هم ما انشاء میکنیم ایجاب و قبول رو بالفعل، انشاء داریم با فعله، اینم عقده. بله اطلاق صیغه بر ایجاب و قبول عملی اون دیگه خیلی بعیده، گرچه یک جای دیدم که آیت الله شویری حفظه الله ایشون آورده که صیغه هم بر اینها اطلاق شده در کلمات فقها، من نمیدونم، خودم فحص نکردم که همچین چیزی هست یا نه. یعنی ظاهرش این است که وقتی میگن صیغه، صیغه عقد، صیغه ایقاع، ظاهرش لفظ این هاست، نه آنچه که به عمل هم انشا بشه بهش صیغه میگن. اما در عقد گرچه عده از فقها استظهار کردن لفظ را، ولی معلوم نیست که همچین چیزی تمام باشه. خب بله، ولی یه جاییشون تصدیق کرده که حالا ممکن استظهار خودشون باشه، اونجا گفتن که صیغه در کلمات فقها به غیر لفظ هم اطلاق شده. من همینقدر تعجب کردم که چطور، من همچنان فحص نکردم خودم ببینم هست یا نه. این عبارتی بود که آوردن، حالا باز سند این که مستند بهشون هم از چجوری هست اینم باید بحث کنم، احتمال از همون کتاب نکاح هم بود. خب حالا باید ببینیم اون را. در هر حال این استظهاری است که شده، اما دلیل چی هست؟ ببینیم که ادله کسانی که این ادعا رو میکنن چی هست. سه تا دلیل بر این مطلب آوردن. یکی همین ادعای اطباق اصحاب بر این که وقف از جمله عقوده، در جامع المقاصد مرحوم کرکی و در شهید ثانی در مسالک تصریح کردن که اطباق اصحاب هست بر این که وقف عقده. خب اگر این ازش یه اجماعی فهمیده بشه بر عقد بودن، این یه استدلال میشه که یعتبر فیه الایجاب و القبول. استدلال دوم این است که ادخال شیئی در ملک کسی ابتداءً به غیر رضا، این درست نیست و این از مذاق شرع بسیار بعیده. یعنی همچین چیزی ما نداریم در شرع. ابتداءً که اینجا هست، دیروز هم عرض کردیم، مقصود اینه گاهی در اموری که ادخال میکنه یک چیزی را در ملک دیگری داریم مواردی، ولی اینا ابتداعا نیست. مثل چی؟ مثل عتق شریک. عتق شریک درسته که موجب میشه یه مالی را ما در ملک شریک دیگر وارد کنیم به عنوان عوض این طالب، چون عتق میشه، آزاد میشه، ما باید تلفش رو، زمانش رو جبران کنیم برای او. پس یه ملک، این عتق من موجب میشه من مالی را در ملک شریک داخل کنم، اما این ابتداعا نیست. از باب این که موجب تلف شدم و تلف موجب زمانه و زمان ایفاش به این است که من این جبران کنم، این اینطوری شده، نه اینکه ابتداعا به نفس عتق من مالی رو در ملک دیگری داخل کرده باشم. خب وقت نتیجه این که این کسی که اینطور تعلیل میکنیم که ما در شرع نداریم مواردی که بدون اختیار طرف ما چیزی رو در ملک او داخل کنیم. خب حالا نقضا رو حالا ببینیم. روشن‌ترین نقضی که بر این حرف کردن در بحث ارث کردن، گفتن خب در ارث به قهرن وارد ملک اون طرف میشه، مال میراث در از مورث منتقل میشه، در حالی که خب این که شما گفتید اختیارا نمیشه، خب چرا شد دیگه، در شهر هست همچین چیزی. اون تو عرض کردیم که جواب روشنی داره، تملک قهری هست در شهر اسلام، مثل پولی که از جنایات حاصل میشه برای طرف، دیه‌ای که براش حاصل میشه و امثال این هست، اینا تملکات قهریه است. اما این که با تملیک اختیاری ما چیزی را در ملک دیگری وارد بکنیم با تملیک اختیاری بدون رضای او، اینو نداریم، اینو گفتن نداریم. نقض به این است که در شرع همچین چیزی وجود نداره و مستبعدم هست، به یه معنا یه جور تصرف هم هست در سلطان شخص. این که طرف میگه من نمیخوام مالک این اشیا باشم، میگیم نه من اختیارم میخوام تو رو مالک کنم، میگم من نمیخوام قبول کنم، میگه بی خود نمیخوای قبول کنی، بخوای نخوای من با این عمل اختیاری که انجام میدم وارد ملک شما میشه. این مستبعده. آن روش نیست آخرگاهی دیگه، مثل در باب میراث موت یا امر تکوینی قهری سبب شده، اما با سبب اختیاری شما بتونید چیزی را در ملک کسی وارد کنین من دون رضا، این الان مسئله است. مرحوم شیخ خوب اینو باز کرده، میگه این دو تا مسئله خیلی فرق میکنه. شما در موت سبب قهری داری، موجب یک ورود قهری در ملک میشه، در زمان هم همینطور تصادفی میشه، چیزی میشه، اما شما بتونی با تملیک اختیاری، با تملیک اختیاری بخوای این کار انجام بدی، این نداریم نمونه براش. خب البته صرف استبعاد هم کسی ممکنه بگه دلیل نیست، بگه نداریم، میگه خب اینجا داشته باشیم، نه میگن اون وقت این خودش شاهد میشه برای این که ما این موارد رو جور دیگه معنا کنیم، نگیم که وقف، چون ببینید الان در واقع در مقام تحلیل یه عملیه هستیم که در شرع ثابت شده و در میان عرف هم ثابته. بحث تحلیل اینه، چرا ما بیاییم، بحث این میشه اون وقت، چرا ما بیاییم این پدیده را جوری تحلیل بکنیم که هیچ مصداقی نداشته باشه، برخلاف مستبعد باشه، اذهان نپذیره ای را، که من آدمی صاف صاف با اختیار بگه من تو بخوای نخوای میخوام این اموال در ملک تو داخل کنم، یه جوری عرف حیطه ملک را حیطه سلطنت من میدونه. خب بگیم شما قهرن من میخوام وارد ملک تو کنم، بخوای نخوای، این میگیم که چرا. پس ببینید یه دی چون گفتن استبعاد چه حرفی مستبعد باشه، وقتی دلیل داریم، ما میخوام بگیم دلیلی که اینجا داریم یه پدیده است که اسمش وقفه، ثبوتش مسلمه، هم شرعن هم عرفن، ولی سوال اینه که چه تحلیلی برای این پدیده داریم، میتونیم این پدیده را جوری تحلیل کنیم که لازمش این امور مستبعده باشه که تبا ازش فرار میکنه، یا میتونیم جوری تحلیل کنیم که معنای معقولی داشته باشه. وارد شدن امری در ملک موقوفون علیهم دارمدار رضاشون باشه، خب این که معقول تره. وقت نتیجه این میشه که تلقی ما از خطابات وقف و از آنچه که سیره هست، اون وقت با توجه به این مسئله به این طرف میچرخه، به این طرف میچرخه. پس نتیجه این شد که ما نمیخوایم به صرف استبعاد اکتفا کنیم، بلکه این استبعاد کمک میکنه که ما روایات وقف را، اجماعاتی که بر اصل ثبوت این پدیده هست را، مسئله عرفی که دارج هست در اجتماع، اینو چطور تحلیل کنیم و تلقی کنیم، تلقی ما بر اساس این مسئله بشه که توش قبول باشه، توش رضایت طرف باشه که یه چیزی بر خلاف میل او به سبب تملیکی یعنی اختیاری وارد نشده باشه. خب این حرف معقولی، این صرف این نیست که ما مستبعد میدونیم، چه اشکال داره یه سببی بیاد اینطور. بله اگر در گوش ما نصر را امام معصوم میخوند، میگفت علی رغم این که مستبعده ولی هست، خب ما میگفتیم بله. اما اگر خطابات ظهوراتی داره، تلقی مخاطبین تأثیر داره در این فهم این متن و این ظهور، خب واقعا کمک میکنه این نکات که بگیم در شرع هیچ مثلی نداره. تبا هم از این فرار میکنه که انسان قهرن علیه کسی اختیاراً میتونه در ملک چیزی وارد کنه، اینا همه موجب میشه ما یه تلقی دیگری از خطاب داشته باشیم، تلقی عقدی از وقت داشته باشیم. این حرف به نظرم حرف معقولیه. خب من باید تعمل کنم، من یه نکته یه بعد حالا در اونجا هم باید بین ابتداء و انتها هم فکر کنیم که نظر، ایفاء نظر شاید به نفسه ای ادخال او در ملک دیگری نباشه، یعنی باید روش تأملی کرد. بله الان میاد دیگه، الان میخونیم اینجا. یه دلیل در ادله نافین میاد و البته جوابم داره، این حرف که الان میش میرسیم. اون وقت نکته سوم عرض میکنم، بله نکته سومم همونیست که همیشه میگفتیم که بعد از فقدان دلیل، یعنی سه تا الان دلیل در واقع اینجا شده، اجماعی که از اتفاق اصلا بر عرض میشه فهمید، نکته دوم همین که به غیر رضا نمیشه در ملک کسی چیز وارد کرد، سومی اصالت الفساد، اصل اصل عدم تأثیر در زمانی که شک داریم، بعد از فراغ از این که ما هیچ عمومی و اصلی و قاعده عامی نداریم، چه عمومات و اوفو بالعقود و چه خصوص باب وقف، اون وقت میگیم اگر شک کنیم که آیا بدون قبول اثر وقف مرتب میشه یا نه، اصل عدم ترتب اثر و لذا اصل عدم ترتب اثر هم لازم میاره که ما قبول رو بیاریم، نه از باب لازمه اصل، از باب قضا متیقن. اصل به ما میگه بدون قبول لا یترتب علیه الاثر، این اصل میگه. اون وقت اگر ما توجه بکنیم عقلا، اون وقت ملزم میشیم که اگه بخوایم یقین کنیم اثر حاصل هست باید این جزو بیاریم. وقت فرق این جور استدلال با قبلی ها این است که دیگه بر اساس این استدلال سوم شما نمیتونید بگید قبول جزئه، نمیتونید بگید وقف عقده، بلکه از باب یه احتیاط و قدر متیقن داره میارید. وقت اصلا مهمش این است که اوفو بالعقود نمیتونید بگید میگیره اینجا را، چون نمیدونید عقد واقعا، قبول رو از باب احتیاط داره میارید، از باب قدر متیقن داره میارید، نه اینکه ثابت شده که وقف مرکب است از ایجاب و قبول. این اثر نوع استدلال ها در مقام هست. خب این سه تا دلیل که برای اینجا آورده شد. حالا بله بله دیگه این هم هست. این البته مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اینجا نیورده، در اون بحث بعدی که بحث نافینه آورده اونجا میگیم، حالا اینجا هم میشه آورد این را، مرحوم شیخ هم اینو آورده که یک دلیل دیگه هم اینه، منتها باید با یه توضیحی در بحث آتی، در همینجا در بحث آتی میاد که رد بکنن اگر موقوفون علیهم وقف ثابت نیست، و ظاهر کلمات برخی از فقها اینه که اینم اجماعیه. مرحوم صاحب ایضاح الفواید فخر المحققین و برخی دیگه میگن که خلافی در این نیست که با رد موقوفون علیهم وقف مردود میشه و واقع نمیشه، میگه الا من بعض شافعیه، یعنی بین ما چه کسانی عقد بدونن اینجا را، حتی کسانی که میگه ایقاع میدانند این تصریح کردن، میگن با رد عرض میکنن مردود میشه. خب اگر ما بگیم با رد مردود میشه پس یه تأثیری داره و قبول باید شرط باشه، گوش بکنید. مرحوم آخوند و دیگران به این استدلال اشکال کردن، میگن شما با این استدلال چی رو میخواید ثابت کنید؟ میخواید قبولی را که جزء عقد ثابت کنید که با این ثابت نمیشه. اونی که ثابته اینه که با رد رد میشه و این چیزی بیش از مانعیت را اثبات نمی کنه. مانعیت و شرطیت خیلی مهم نیست اینجا، که حالا خودش مانعه یا عدم شرطه این خیلی اثری در بحث ما نداره، مهم میشه است که اثبات نمی کنه جزء عقده، اثبات نمی‌کنه که اینجا ایجاب ما قبول می‌خواد، اینو ثابت نمی‌کنه. و لذا با حرف اونهایی که میگن اگر ایقاع هم باشه می‌سازه، ایقاع باشه ولی یه شرطی داشته باشه، یک مانعی داشته باشه، اینم با اون سازگاره. ایقاعش مثل عتق نیست که مطلق باشه، در عتق یه ایقاع مطلقیه، اینجا اگر گفتیم که با رد رد میشه ایده استدلال کردم میگم پس همین ثابت میکنه قبول جزئه و جزء این عقد هست، منتها این استدلال درست نیست. این که با رد رد میشه که ظاهرا متسالمون علیه ثابت نمیکنه که این جزء عقده، بله ثابت میکنه دخیله، دخیله دخلش به چیه؟ اینکه مانع باشه یا شرط باشه، یعنی عدم شرط باشه. معناش این هسته پس تأثیر داره، اینو قبول میشه. پس اینه که گفتم نزاعهایی که هست با دقیق بشه چی هست، ثابت نمی کنه جز عقده، ثابت نمی کنه وقف عقده، ولی ثابت می کنه که بدون قبول محقق نمیشه. این که بدون قبول محقق نمیشه یه بحثه، این که جزء عقد باشه بحث دیگری است. لذا در اون استدلال سوم هم عرض کردیم که اگر ما بل احتیاط از باب قدر متیقن مجبور باشیم قبول رو بیاریم، ثابت نمی‌کنه این عقد تا موضوع عفو بالعقود واقع بشه. احتیاطی است داره ما می‌کنیم، امرش دائره بین این که باشه نباشه. این استدلال چهارم هم همینطوره، به یه معنایی ثابت نمی‌کنه این عقده، ولی بله دخل رو ثابت می‌کنه، اگر حالا اصل خود موضوع هم ثابت باشه که علی الظاهر متسالمون علیه. خب بله دیگه، یه خوش معید همین حرف دیگه، نه میگم خوش معید ها، یعنی نباید استدلال، حالا استدلال کرده. خب بله دیگه، خب شما هم داره تأیید میکنید دیگه، معیدی دار آقا، معیدن. خیلی 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 از اول میفرمودید، اقلا ما به قصد قربت گوش میکردیم فرمایش شما. خیلی خوب، چرا؟ خب درسته. سکوت کنه. چرا دیده خواهم سکوتم؟ اگر ما گفتیم با صرف، اگر گفتیم صرفا سکوت کافیه برای اینکه ثابت نشه، هم سکوت زو اثره هم رد زو اثره. خب بله، خب نباشی الان اون که بله بله بله، خب خودش کاشفی میشه دیگه آخرش. خب نداره، لفظ نیست. مثل ما الان من نزا گفتم که بعضی از این استدلال ها فقط رد میکنه این مسئله رو که هیچ چیزی در کنار ایجاب نباشه. میگه باید یه چیزی باشه دال بر رضا، یه چیزی باید باشه، نه اینکه حتما باید لفظی باشه. ما اگر سکوت رو هم بگیم نتیجهش عدم تمامیت وقفه، خب سکوت میشه یه سببی برای عدم تمامیت، رد هم میشه یکی. مرحوم علامه در متن قواعد همینطور آورده، اول میگه سکوت لو سکته اینطوره، بعد میگه لو رده حتما مردوده. در لو سکته میگه بحث است، میگه بحث است. عده‌ای گفتن که اگر ساکت ماند سکته از این بحث قبولش چی میشه، آیا تمام هست یا نیست. رد را قطعا گفتن، با رد قطعا گفتن که رد میشه، با سکوت بحثه. ایده گفتن نه، چرا؟ چون همون ایقا به صورت ایقای کافی میدونن، ایقایی که لم یحصل بعدش یه ردی، این رو کافی دونستن، به خلاف کسی که میگه نخه قبولم باید باشه. بنابراین منشأ نزاع در این که اگر رد بکنه مردوده، صرف این نیست قبول جزء عقده، ممکن خودش مانعی باشه دیگه، مانعی از وقف ایقا باشه، ولی گفتن این ایقاه نباید مشفوع به یه چیز دیگری بشه که اون مانعه. خب این سه تا دلیل یا این چهار دلیلی که آوردن برای مسئله، و حالا چهارمی که کاشف نیست، اما یکی دو تا دلیلش میشه دال باشه بر قبول، یکیش هم بر اصل لزوم در واقع، یعنی لازم یه چیزی زمیمه بشه. اما کسانی که استدلال کردن بر عدم اشتراط، یکی گفتن اجماعی که فخرالاسلام ادعا کرده، که همون فخر المحققین علی الظاهر دیگه. در عبارت ایشون آمده بود که اصحاب لم یشتد تو، در شرح در ایزاه اینو میگه ان الاصحاب لم یشتد تو. از این بعضی اجماع فهمیدن که داره صاحب فواید ایزاه الفواید فخر المحققین داره ادعا میکنه اجماع اصحاب را بر عدم اشتراط عرض میکنم قبول. خب این میگن این یک دلیل اجماعه، منتها به نظرم دو تا نکته شاید در این بشه گفت. یکی این که اصلا خود مفهوم ان الاصحاب لم یشترطوا میشه خبر باشه از عدم ذکرشون فقط، درسته؟ بله. نه گوش بکنین چی میخوام بگم، من هنوزی چی نگفتم، چون نگفتم شما پیش خودتون داری چیزی میبینید، ببینید چیزی بگم ببینید به درد میخوره یا نه. نه من سکوت ابدا، شما بی خود پامنبری کردید. عرض میکنم که لم یشتد تو یعنی داره حکایت میکنیم که شرط نکرده اند، یعنی شرط نمیدانسته اند، اینه شرط نمیدانستن، این میشه اجماع بر عدم اشتراط. یا لم یشتر تو این لم یز کرو از شرط را، چون ببینید بسیاری از فقها در مقام ذکر نکردن این شرط را و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میفرماید که ظاهر اینها این است که قبول ندارن به عنوان شرط، چون لم یز کرو در اداد شرائط. این لم یشتر تو یعنی چه؟ این لم یذکرو از شرط را، یا اینکه شرط رو قبول ندارن؟ خیلی نمیدونم، یا من خیلی اشتباه میگم یا شما خیلی اشتباه فکر میکنید. نه حالا من بگم نکته چی میخوام بگم، بگم چی میخوام، اجازه بدید شما یه دقیقه دقت بکنید. یه وقتی میگیم که یه فقیهی صراحتاً به من میگه از ما این شرط رو قبول نداریم، شرط نیست، اما اگر فقها این یکی بشه 10 تا بشه 100 تا، 100 نفر بگن آقا در وقف قبول شرط نیست، اون وقت آقای صاحب ایزاه الفواید میگه که فقها شرط نمیدانند، این میشه اجماع، نقل اجماع بر عدم شرطیت قبول در وقف. خب یه وقتی که ما به عنوان فقیهی ذکر نکردیم شرط را، دقت کنید ذکر نکردیم شرط را در اداد شرایط، لم یشتر تو این لم یذکرو از شرط را، نه اینکه شرط رو گفتن شرط نیست، لم یذکرو از شرط را، یه احتمال داریم شما بفهمید احتمال چیه و منشأش چیه. چون ببینید بسیاری از فقها صراحتا نگفتن شرط نیست، به طوری که عرض میکنم مرحوم شیخ انصاری و عده‌ای میگن و هم صاحب مفتاح الکرامه که هیچ کسی صراحتا نگفته که بالاطلاق شرط نیست، بالاطلاق شرط نیست، دقت بکنید هیچ کس صراحتا نگفته مقصود که هم در عام هم در خاص مطلقا شرط نیست، هیچ کس تصریح نکرده، از عدم ذکر شرط ادهی داره اینو میفهمن. کیا ذکر نکردن؟ الا ماشاءالله ایشون آورده صاحب مفتاح الکرامه میگه در مقنعه، در کافی، در مراسم، در نهایه، در خلاف، در مبسوط، در مهذب، در فقه راوندی، در وسیله، در قنیه، در سرائر، در جامعه، در شرایع، در نافه، در لمعه، لم یذکر فیها، هیچ کس ذکر نکرد، ذکر نکرده، نه اینکه ذکروا انه لیس بشرط. حرف من دقت کنید چی میخوام بگم؟ نه میدونه فرقش چیه؟ فرقش اینه که من حرفم تمام بشه آخرش میگه حرف خوبی نبود دیگه، آه نه تمام نشده. به خاطر اینکه میخوام اینقدر کش بدیم که شما خسته شید بلند شید برید دیگه، به خاطر گوش کنید، به خاطر اینکه لم یذکرو ممکنه توجیه دیگه داشته باشه که ذکر میکنیم الان. ببینید میخوام بگیم، خوب دقت کنید چی میخوام، محکیه حرف آقای صاحب ایزا چیه در واقع. اول ما بفهمیم چی میگه، بعد ببینیم با هم فرق میکنه یا نمیکنه. یه وقتی صاحب ایزا فواید میگه آقا لم یشتره تو، یعنی شرط نکرده اند، قبول ندارن به عنوان شرط، میگن شرط نیست. یعنی داره نقل میکنه صاحب ایزا که این فقها ها، یعنی اصحاب کلشون شرط نمیدانن در وقف، شرط نمیدونن. یه وقت میگیم که لم یذکرو به عنوان شرط، لم یذکرو، اما حالا با توجیه که بعد ما میگیم لعل شرط قبول دارن ولی لم یذکرو. چی توجیه صاحب جواهر آورده؟ میگن که یه نمونه بگیم تا بعد اینو بخوایم استقرایش کنیم. مرحوم نمونش مرحوم محقق حلیه، صاحب شرایه. صاحب شرایه اتفاقا ظاهرا اولین کسیه که میگه که وقف عقدون، میگه وقف عقدون، ولی وقتی شرایط میشموره ایجابو میگه، قبول اسم نمیبره. خوب دقت کنید، قبول اسم نمیبره. بعد میره جلوتر در یه جای دیگری میگه در وقف عام قبول لازم نیست، که به نظر برخی میگن سریع، حالا سریع هم نواشه ظهور دارین که پس در وقف خاص قبول لازمه. این آقای محقق حلی که تو اول کتاب میگه عقده، که مسلمن ظاهرش نست که ایجاب و قبوله و قبول در شرط لازمه، نه شرطه، مقوم قبول. همین آقای بزرگواری که بعدن میگه در وقف عام، در وقف عام قبول شرط نیست، چه ظهورش اینه که در خاص شرط الان مفهوم ها، منتها چون در مقام بیان و تحدیده واضحه که مفهوم داره. همین بزرگوار در اعداد شرایط نمیشموره قبول را. روشن شد؟ خب اگر اینو بخوام بیان کنیم چی باید بگیم؟ ما در مورد محقق حلی میتونیم بگیم لم یشترت به معنی که لم یذکر شرط، لم یشترت القبول یعنی به این معنا، یعنی لم یذکر القبول فی اعداد شرایط. اما نمیتونیم بگیم که لم یشترت به معنی که لم یأخذ حافی عقد، تصریح کرده که عقده، یعنی قبول لازمه. حالا شما، حالا یکیش من نمونه مثال زدم، حالا شما اینو به بقیه تصریح بدید، تصریح به کیا؟ به تمام اینهایی که صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه ازشون که اینها ذکر نکردن به عنوان شرط. گوش کنید، گوش کنید من چی میخوام بگم. خیلی حالا من یه احتمال دارم بابا، این که نه در اعداد شرایط نهی برده دیگه، ما هم در اعداد شرایط نهی برده دیگه. خیلی خوب، همونه که میگن عقدم همینطوره. ما شما اضافه کنید به عرض ما چیز دیگری را، ادعای صاحب ایزا الفوائد و ظاهرن جامع المدارک که متسالمون علی هست که این عقده بین اصحاب، اطباق فقها بر این که عقد است وقف، الان اینا تصریح دارن دیگه. ایشون میگه که عرض میکنم که خب نه ما از اطباق، نه ما از اطباق ایشون چیزی میخوام بفهم، اگه ما خودمون خواستیم فرض کنیم همینو میگفتیم. حالا بعد میگیم که این اجماع رو بعضی گفتن تضعیف میشه و کیفکان فلوجه و اعتبار مطلق حرف صاحب مفتاح الکرامه است، اطباق الاصحاب علا انهو من جملت العقود کما فی جامع المقاصد و المسالک. ما فقط نقل داره میکنیم کلام اینها در اطباق فقها، بالاخره یه کسی، یه محقق بزرگ مثل آن مقاصد یا مسالک، اینا تلقیشون این است که اصحاب عقد میدونستن وقف را. حالا شما اینا کنار هم بذارید با چی استفاده کنیم؟ نه لمی از گروه میشه. حرف ما اینه اینا رو کنار هم بذاریم لم یز گروه میشه، نه لم یشتر تو به معنای این که لم یکن قائلن به شرط. حالا حرف خیلی بیراه نبود، روش فکر کنین تا خیلی بیراه نبود، درسته؟ خیلی بیراه نبود. حالا اینکه